در برنامه امروز خواهیم دید که وقت گذروندن با خداوند اولویت اول ماست. اولویتی که حتی باید از خدمات مهم مسیحی هم پیشی بگیره.
در واقع تمایل پر از شور و شوق برای خدمت نتیجه و ثمره اون مشارکت و دوستیه که قبل از اون خدمت ما با مسیح داشتیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه دیگر از سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه باشید.
بله، اگه شما در برنامه‌های قبل از این سری در بررسی کتاب غزل غزل‌ها با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما تقریباً به آخر این بررسی رسیدیم. بررسی که در اون به رابطه پر از افت و خیز یک عروس و داماد پرداختیم. بله، عشق بین محبوبه و محبوبی که پله به پله از مراحل مختلف و چالش‌های گوناگون عبور می‌کنه و رو به بلوغ میره. همونطور که می‌دونید ما به فصل هفتم کتاب غزل غزل‌ها رسیدیم و اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل به بررسی 9 آیه اول پرداختیم که در اون محبوب با خرسندی به تعریف و تمجید از عروس خودش می‌پردازه و عشق محبوبه خودش رو که حالا به مرحله بلوغ رسیده و همچنین زندگی ثمربخش او رو به زیبایی مورد تحسین قرار میده. مثلا اگر به یاد داشته باشید در آیات 6 و 8 درباره او میگه: ای محبوبه، چه بسیار زیبا و چه بسیار شیرین هستی. بوی نفس تو مثل سیب هاست و دهان تو مثل شراب بهترین. و بعد درست در وسط آیه 19 محبوبه وارد صحبت میشه و در واقع انگار جمله او رو تموم میکنه و میگه: این شراب برای محبوبم به ملایمت فرو میرود و لبهای خفتگان را متکلم میسازد. در واقع اگه محبوب محبوبه رو به شراب بهترین تشبیه میکنه، او یعنی محبوبه بلا فاصله میخواد که این رو هم اضافه کنه که اگر من به نظر تو بهترین شراب هستم، این برای اینه که تنها تو از اون بخوری. در واقع همه چیز زندگی من مال تو و برای توست و دور تو میگرده. که در بقیه این فصل هم دوباره به همین موضوع اشاره میکنه و در واقع اون رو بست میده. اما حالا بیاید به مفهوم این آیه که در اون محبوبه وارد صحبت میشه و میگه که این شراب بهترین برای محبوبمه بپردازیم. واقعیت اینه که برای این آیه تفسیرات مختلفی ارائه داده شده. ولی به نظر میرسه که این محبوبه دوباره میخواد تاکید کنه که محبوب او در مرکز توجهش قرار داره و این باعث میشه که زندگیش بر دیگرانی که در اطرافش هستند تأثیر بذاره. دیگرانی که در این آیه از اونها به عنوان خفتگان یا خابیدگان یاد شده و این در واقع میتونه اشاره به خفتگان روحانی باشه، یعنی کسانی که در خواب روحانی به سر میبرن و یا حتی اونهایی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن. و در این راستا این واژه میتونه نشانی از ایماندارانی هم باشه که اون گرمی و حساسیت ایمانی خودشون رو از دست دادن و بنابراین در حالی که مجذوب جنبه‌های فریب دهنده دنیا شدن، در خواب روحانی به سر میبرن. اما ظاهرا در اثر زندگی ایمانی پر از تسلیم و سرسپرده این محبوبه و دیدن ثمرات زندگی او و رایحه خوشبوی اعمال و رفتار او، اونها از اون خفتگی روحانی برخاسته و متنبه شدن و حالا انگار قلب اونها هم برانگیخته شده و از لحاظ روحانی بیداری یا احیای روحانی در اونها صورت گرفته، چرا که شاهد عشق و محبت و شادی وافر موجود در رابطه بین این محبوبه و محبوبش شدن. و عزیزان، اگر ما هم ایمانداران واقعی به مسیح هستیم، زندگی من و شما هم باید دیگران رو برانگیزونه تا اگر جزو خفتگان هستند بیدار بشن. گاهی متاسفانه زندگی ما به جای اینکه دیگران رو بیدار کنه، برعکس مثل لالاییه که کمک میکنه اونها عمیق‌تر و با خیال راحت در گناهان خودشون بمونن و به خواب برن. در حالی که باید برعکس با دیدن زیبایی و قدرت مسیح در زندگی ما، اونها هم برانگیخته بشن و بیدار بشن و این باعث بشه که به رابطه خودشون با مسیح فکر کنن و بخوان شیرینی حضور او رو اونها هم شخصا تجربه کنن. در ادامه در آیه 10 میخونیم که محبوبه میگه من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من است. اگه به خاطر داشته باشید او قبلا هم دوبار دیگه مشابه این جمله رو به کار برده بود. این تاکید ظاهراً به خاطر اینه که او دوباره میخواد این حقیقت رو اعلام کنه که تنها به محبوب تعلق داره. و بنابراین زندگی او همش باید در جهت رضایت و خرسندی او پیش بره. در جهت اون چیزهایی که علاقه و اشتیاق محبوب بر اونها متمرکزه. بله زندگی در راستای اون معیارها و ارزشهایی که برای او مهم هستن. این محبوبه در واقع اعلام میکنه که رضایت و خوشنودی محبوب اولویت اول اوست و در نهایت هر چیزی که محبوب رو خوشحال میکنه مایه خوشحالی اوست. یکی از مفسرین کتاب غزل غزلها میگه زندگی که همه عشق و هدف غایی آن بر این قرار گرفته که در نهایت خداوند از آن راضی و خوشنود باشد همان زندگی هر ایماندار مسیحی است. بنابراین سوال این نیست که در این بین چه نصیب ما میشود و یا چه خدمتی ما در حال عرضه کردنش هستیم. سوال اصلی این است که آیا زندگی ما هم راستا با علایق و اشتیاق مسیح پیش می رود و آیا زندگی ما دلخواه او هست یا نه؟ و عزیزان مهمترین چیز اینه که ما به این مرحله برسیم. چون وقتی که ما به این مرحله برسیم همین یکی از شواهدیه که نشون میده که ما به مرحله بلوغ روحانی رسیدیم و برعکس وقتی همه تمرکز ما بر خودمون و خواسته های خودمونه این هم نشانه عدم رشد و بلوغ ما در مسیحه. در واقع نشانه بالغ بودن در مسیح اینه که خواسته قلبی ما دائما این باشه که مسیح چی میخواد؟ خواسته قلبی او چیست؟ چه چیزی او رو خرسند و خوشحال میکنه؟ و در نهایت اراده و خواسته او چیه؟ این محبوب در آیه 11 ادامه میده بیا ای محبوب من یا بیا ای دل داده ای من. اگه توجه کنید این محبوب بود که حالا سه بار محبوبه خودش رو فراخونده بود که بیا. مثلا یک بار در فصل دوم بود که در آیات 10 و 13 به محبوبش گفت ای محبوبه من و ای زیبایی من برخیز و بیا یا برخیز و با من بیا. او دوباره در فصل چهارم در آیه 8 هم او رو فراخوند که ای عروسم با من به قله کوها و بلندی ها بیا. که اگه به خاطر داشته باشید در هر سه بار محبوبه برای پاسخ مثبت به دعوت محبوب اون اشتیاق لازم رو از خودش نشون نمیده و دلش نمیخواست که همراه او به جایهایی که محبوب او رو دعوت میکنه که بیا و با من همراه شو بره. اما این بار انگار او عوض شده و به این ترتیب تمایل قلبی او و اولویت‌هاش تغییر پیدا کرده. او دیگه از خودش امتناع نشون نمیده و این پا اون پا نمی کنه. او این بار مردد نیست و ترس و شک به خودش راه نمیده تا با او همراه بشه و به هر جایی که محبوب میخواد بره. تازه برعکس این بار اوست که پیش قدم شده و از محبوب میخواد که بیا تا با هم همراه بشیم. توجه کنید او در آیات 11 تا 13 میگه بیا ای محبوب من به صحرا بیرون رویم و در دهات ساکن شویم. بیا تا صبح زود به تاکستانها برویم و ببینیم که آیا انگور گل آورده و گلهایش گشوده و انارها گل داده. آنجا عشق خود را نثارت خواهم کرد. مهرگیاه اطرفشان است و نزد درهای ما هر گونه طعام نیکوست تازه و کهنه که من آن را از بحر تو ای محبوب من ذخیره کردم. بیاید اول کمی توجه خودمون رو به آیه 11 معطوف کنیم که در اون محبوبه به محبوب خودش میگه بیا ای محبوب من به صحرا برویم و در دهات ساکن شویم. در واقع او در این آیه نشون میده که در هر زمینی که محبوبش میخواد مشغول خدمت بشه او آماده همکاری با اوست. ظاهراً او بعد از چالش‌های بسیاری که تا حالا با اونها روبرو بود حالا دیگه به مرحله‌ای رسیده که بیرون رفتن با محبوب و خدمت کردن با او دیگه تمایل و آرزوی قلبی او شده. اونچه که در واقع هدف غایی پیوند و دوستی و مشارکت با اوست. اونچه که بارها محبوب او رو به اون فرا خونده بود. محبوب حالا میدونه که از عشق محبوب لبریز شده. عشقی که به او رضایت و شادی بخشیده. بنابراین تنها تمایل قلبی او فقط اینه که محبوب رو خوشحال کنه و بعد هم در پیوند و یگانگی با او همراه بشه و به این ترتیب وارد بیابان این دنیا بشه و در همراهی با محبوب به خدمت در ملکوت او بپردازه. بله، تاکستان محبوبه یعنی قلب و زندگی او حالا خوب پرورش پیدا کرده و در حال گل دادن و میوه دادنه. میوه‌هایی که در نظر محبوب خوشمزه هستند و رایحه گل‌هایی که به مشام او بوی خوش میدن و در نهایت باعث خرسندی او میشن. اما نه تنها باغ این محبوبه میوه و گل داده، بلکه فراتر از اون او حالا حاضره که همراه با محبوبش به صحرای خشت و برهوت این دنیا هم وارد بشه و با او در اونجا به خدماتی که محبوب در اونها مشغوله مشغول بشه. و چقدر زیباست که این بار از زبان محبوبه میشنویم که به محبوب میگه بیا بیرون بریم. توجه کنید او در این آیات 4 بار از ضمیر دوم شخص جمع استفاده میکنه و میگه بیا به صحرا بیرون برویم، در دهات ساکن شویم، به تاکستانها برویم تا ببینیم که آیا موها گل داده اند. جالبه که او قصد نداره که تنها بره و تنهایی به انجام این کارها مشغول بشه. توجه کنید او نمیگه که آه من میرم و این کار و اون کار رو برای تو میکنم و این خدمت و اون خدمت رو برای تو به انجام میرسونم. نه، او میگه بیا با هم این کارها رو به انجام برسونیم. هادسون تیلر یکی از مبشران مسیح بود که به کشور چین سفر کرد تا مجری نجات بخش انجیل مسیح رو به اونجا ببره که خدمت موفق و پرثمری هم در اونجا داشت. و در کتاب خودش تحت عنوان پیوند و یگانگی با مسیح که در واقع تفسیر کتاب غزل هاست می نویسه در حالی که ما در او یعنی مسیح تا که حقیقی می مانیم و به او پیوند می خوریم و با او یک می شویم، آنچه که در او این تا که حقیقی موجود است از ما به بیرون جاری می شود. در این اتصال و یگانگی با مسیح همواره ثمردهی هست. همراه با او به بیرون قدم گذاشتن هست. بیرون رفتن به صحرای سوزان این دنیا و خدمت کردن در آنجا همراه او. عزیزان، شاید شما هم احساس می کنید که او شما رو فرا می خونه تا به قلمروی جدیدی از خدمت قدم بذارید. اما همواره به یاد داشته باشید. هرگز به خودتون جرأت ندید که بدون او به این کار مبادرت ببرزید و در این حال هم هرگز خودتون برای خودتون مأموریت یا خدمتی خلق نکنید و در واقع برای خودتون خدمت تراشی نکنید. بذارید که خدا منشأ و سرچشمه اون خدمت باشه و او اون رو خلق کنه. برای همین این خیلی مهمه که به قول معروف زود در اون شیرجه نزنید، بلکه از خودتون بپرسید که آیا این واقعاً اون چیزیه که خدا میخواد من در این فصل از زندگیم به اون مشغول باشم؟ آیا این فراخواندگی او برای منه؟ آیا این اون چیزیه که او از من میخواد که اون رو انجام بدم؟ آیا این مکان اون جاییه که او من رو به اون هدایت میکنه؟ آیا او هم با من به این مکان میاد و با من همراهه؟ چرا که اگه من و شما بدون او بیرون بریم و بدون او به صحراها قدم بگذاریم، وقتی که حرارت و گرمای اون صحرا بالا بره، ما مجبور به تحمل اون دشواری‌ها و فشارها بدون او خواهیم بود و این خیلی خطرناکه. و حالا این محبوبه اگه به محبوب میگه بیا با هم بریم، پس کاملا درک کرده که بدون او نمیتونه این قدم‌ها رو برداره. در واقع وقتی ما به تصویر کلی داستان غزل‌ها نگاه می‌کنیم، یک چیز متوجه می‌شیم که گذروندن وقت با خداوند و داشتن وقت مشارکت با او باید بر هر خدمتی پیشی بگیره. در واقع روحیه تسلیم و صمیمیت و مشارکت نزدیک با او باید بر خدمت ما مقدم باشه و قبل از بیرون رفتن برای خدمت صورت بگیره. اگه به یاد داشته باشید این محبوبه در اوایل این کتاب اول به خدمت کردن در تاکستان دیگران میپردازه، در حالی که به تاکستان شخصی خودش نرسیده بود. او در فصل اول میگه که او به نظارت تاکستانها گماشته شده بود اما از نگهداری تاکستان خودش باز مونده بود. بنابراین او نیاز داشت که از کار کردن در تاکستان دست بکشه و اول در مشارکت نزدیک و صمیمی با محبوبش به سر ببره تا محبوب او رو اول از محبت خودش پر کنه و در اون مشارکت شخصی او رو شکل بده، او رو بتراشه و او رو تجهیز کنه. بله، او اول نیاز داشت تا رابطهش با محبوبش رشد کنه و این رابطه پرورش داده بشه و شکوفا بشه. و حالا که این اتفاق افتاده، ثمره این رابطه و دوستی نزدیک و صمیمی این شده که او میخواد همراه با محبوب بیرون بره و در همراهی با او با شور و شوقی خاص به خدمت مشغول بشه. در واقع تمایل پر از شور و شوق برای خدمت نتیجه و ثمره اون مشارکت و دوستیه که قبل از اون خدمت ما با مسیح داشتیم. برای همینه که ما در اینجا با محبوبه‌ای برمیخوریم که حالا حاضر و آماده است که خدمت کنه و میگه بیا ای محبوب من تا به صحرای این دنیا قدم بذاریم و در دهات ساکن بشیم. این محبوبه در واقع نشان ایمانداریه که درک کرده که این دنیا خونه اون نیست و در واقع در این دنیا مسافره و برابر این در سفره. و از اونجایی که در این دنیا در سفر به سر میبره، سعی نمیکنه که خونه خودش رو در جایی که در اون مسافره بسازه و در اونجا ریشه بگیره. بله، او در اینجا تصویری از یک مسافر رو ارائه میده که از دهاتی به دهات دیگه همراه با محبوبش در حال سفر و انتقال مکانه تا اهداف او رو در این مکانها به تحقق بیاره و کار او رو به انجام برسونه. برای همین در این سفر همه چیز برای او شکلی موقتی داره و نه دائمی، ابدی و ریشه دار. پس سعی نمی کنه که در اونجا برای خودش قلمروی راحت و پر از آسایش درست کنه. گویا که خونش اونجاست. نه، او می دونه که در حال سفر و انجام یک مأموریت برای مدتی کوتاه و محدوده. این متن منو به یاد منجی مبارکمون مسیح میندازه. او که خونه راحت خودش یعنی آسمان رو ترک کرد و به زمین اومد. به صحرای این دنیای سقوط کرده. او هم از دهاتی به دهات دیگه و از شهری به شهر دیگه سفر می کرد تا مژده انجیل و پادشاهی آسمان رو به انسانها برسونه. او که زمین رو خونه خودش ندونست و درباره خودش در متی فصل 8 آیه 20 گفت پسر انسان را جای سرنهادن نیست، چرا که بر زمین هیچ چیز رو تحت مالکیت خودش در نظر نگرفت و می دونست که خونه او بر زمین نیست. و عزیزان، چقدر ما به راحتی این مطلب رو فراموش می کنیم که این زمین خونه ما نیست و ما در اون یک مسافر هستیم. متاسفانه راستش غالبا ما با بالاتر رفتن سنمون بیشتر هم به دنبال راحتی و آسایش در این دنیا هستیم و دلمون میخواد سکونت و امنیت ما تضمین شده باشه و هر چقدر که میگذره انگار خودمون رو وابسته تر و متصل تر به اموال این دنیا میبینیم. اما این محبوبه حالا در موقعیتیه که حاضره هر جایی که محبوب میخواد بره. حتی اگه لازم باشه از قلمرو آشنا و راحت خودش بیرون بیاد و به جایهایی بره که در حال طبیعی هرگز نمیرفت. برای همینه که به محبوب میگه بیا ای محبوب من به صحرا بیرون رویم و در دهات ساکن شویم. برابر این عزیزان، از خودتون بپرسید که چه شرایطی در زندگی شما هست که انگار امنیت و آسایش و سکونت شما در این شرایط مورد تهدید قرار گرفته. اون محدوده های آشنا و قلمروهای شناخته ای که شما اونا رو میشناسید و به اونا خو گرفتید. ولی حالا انگار به نظر میرسه که مسیح از شما داره دعوت میکنه که از اونا بیرون بیاید و با زحمت و پشتکار به چیزی مشغول بشید که شاید انجامش دشواره و شاید در اون راحتی و آسایش شما به چالش کشیده میشه. اون قلمروی که برای شما ناآشناست و گاهن با عرف عمومی منافات داره. بله، اون صحراها و دهاتهایی که ما به اونها عادت نداریم و ترجیح میدیم که از رفتن به اونجا امتناع ببرزیم. در حالی که مسیح نه تنها به اون مکانها میره، بلکه ما رو هم دعوت میکنه که با او همراهی کنیم و با تحمل دشواریها به اونجا قدم بگذاریم. باشه که ما هم به درجه از روش برسیم که مثل این محبوبه به خاطر بیاریم که به عنوان ایماندار به مسیح ما در این دنیا یک مسافر هستیم. این زمین خونه ما نیست و ما متعلق به این جهان و متعلقات موقتی و زودگذر اون نیستیم. و برابر این از محبوب خودمون عیسی بپرسیم هدف تو برای من چیه؟ کجا میخوای من رو به کار بگیری؟ باشه که حاضر باشیم در همراهی با او و با بستگی مطلق به او به اون قلمروها قدم بگذاریم و با ایمان به او بگیم بیا ای محبوب من به صحرا بیرون رویم و در دهات ساکن شویم. بیا تا صبح زود به تاکستان ها برویم و ببینیم که آیا ماه‌ها جوانه زده اند یا شکوفه های انگور باز شده اند یا انارها به گل نشسته اند. بله، این محبوبه به تاکستان خودش رسیده و حالا آماده است که همراه با محبوب بیرون به تاکستان های دیگه قدم بذاره و در پیوند و یگانگی که بین او و محبوب به وجود اومده و در صمیمیت و مشارکت و مصاحبت بسیار نزدیکی که حالا با هم دارن، با هم کار پادشاهی محبوب رو به انجام برسونن. حالا این محبوبه با ظرفیتی بس بیشتر از پیش خودش رو به خدمت ملکوت محبوبه سپرده. بله، با ظرفیتی خیلی بیشتر از اون زمانی که فقط به تاکستان خودش رسیدگی می کرد. اگه به خاطر داشته باشید، قبلن محبوب از او دعوت کرده بود که بیرون بیاد و همراه با او از روی کوها و ارتفاعات جستان و خیزان بپره. اما محبوبه در اون زمان پاسخ داد که نه، بیرون تاریکه، من می ترسم. این کار سختیه، من قادر به انجامش نیستم و برابری نمی خوام که بیرون بیام. اما حالا این موضوع خیلی فرق کرده. این محبوبه یک موضوعی رو خیلی خوب درک کرده و اون اینه که وقتی او در اتصال و یگانگی و اتحاد با محبوبشه، پس او می تونه از عهده این کار با همه دشواریش بر بیاد. از عهده هر کاری که محبوب میخواد در او و از طریق او انجام بده. درست مثل همون چیزی که داوود در مزمور 18 میگه. در این مزمور میخونیم: تویی که چراغ مرا فروزان میداری. یهوه خدای من تاریکی مرا روشن میگرداند. به یاری تو بر سپاهیان یورش میبرم و با خدایم از دیوارها بر میجهم. خداست که کمر مرا به قوت می بندد و راهم را بر بلندی هایم برپا می دارد. دستانم را به جهت نبرد تعلیم می دهد تا بازوانم کمان برنجین را خم کند. تو راه زیر پایم را فراخ می سازی تا پاهایم نلغزد. تو کمر مرا برای جنگ به قوت بسته ای. بله، اگه توجه کنید، این آیات همگی درباره قوت، قدرت و توانایی و انرژی صحبت می کنند که از سوی خداوند به ایماندارانش داده میشه. اوست که منشأ این قوته. قوتی کاملا فوق طبیعی که در ما ایمانداران عمل میکنه. قوتی فوق طبیعی که ما رو توانایی میبخشه که کارهایی انجام بدیم که خودمون با قوت و تلاش انسانیمون هرگز و هرگز قادر به انجام اون کارها نیستیم. بله، در زندگی روحانی به همچنین خدمت روحانی، خدا ما رو در موقعیت‌هایی قرار خواهد داد که درک خواهیم کرد که بله، با قدرت خودم نمیتونم، اما او میتونه. این محبوبه در واقع با درک این موضوع مهم که خودش نمیتونه، اما او میتونه، با شهامت قدم به بیرون میگذاره. او حالا میدونه که از ظرفیتی جدید و قوتی بس بزرگتر برخورداره و این تنها قوت و قدرت محبوبه. باشه که هرگز فراموش نکنیم که اگه ما میخواییم با قوت و تلاش خودمون و به دور از پوری مسیح و قوت و هدایت او خدمت کنیم، ما به زودی شکست خواهیم خورد و از پا در خواهیم اومد و خستگی و درماندگی بزرگی رو در خدمات روحانی تجربه خواهیم کرد که واقعا کشنده و خطرناکه. و این تنها مربوط به برخی از کارهایی که صورت خدمت روحانی دارن، مثل تعلیم یا آموزش روحانی در کلیسا نیست. این میتونه به هر چیزی که خدا من و شما رو به اون فراخونده باشه اطلاق بشه، از جمله خدمت مادری که شاید در حال حاضر خدا شما رو به اون فراخونده و به نظر میرسه که تنها کاری که در حال حاضر میکنید نگهداری و رسیدگی از بچه‌ها و یا نوه‌های کوچکتون باشه، کاری که گاهن خیلی خسته کننده و دشواره و به ظاهر اسم خدمت روحانی به خودش نمیگیره، اما در نهایت دعوت خدا از شما در این پس از زندگیتونه. و عزیزان، به خاطر داشته باشید که اگه اونچه رو که خدا در این پس از زندگیتون شما رو دعوت به انجامش میکنه، شما میخواید با قدرت خودتون انجام بدید، حتما در اون سرخورده و دلمرده خواهید شد و از پا در خواهید اومد. و حتی ممکنه که در حین خدمت از همون کسایی که خدا شما رو برای خدمت اونها در اونجا قرار داده خشمگین و عصبانی بشید و یا از اونها تلخی به دل بگیرید و از خدمت کردن اونها خسته خاطر بشید. بله، از خدمت کردن همون کسایی که خدا شما رو در بین اونها قرار داده تا اونها رو خدمت کنید. بنابراین اگر ما همراه با مسیح در اون مکان خدمت نکنیم، روحیه صحیح برای خدمت رو هم نخواهیم داشت و این ما رو از پا در خواهد آورد. پس فراموش نکنید که همراه با مسیح او رو خدمت کنید و در او و متصل به او به این قلمروی که او شما رو به اون خونده وارد بشید و خواهید دید که با ظرفیتی کاملا فوق طبیعی از روی همه این کوها و دیوارهای بلند خواهید پرید و به باغها و تاکستانهایی که نشانی از مراقبت و خدمت دیگران هستند وارد خواهید شد و در اونجا هم ثمر بسیار خواهید آورد و از شما رایحه خوش مسیح به سوی زندگی دیگران منتشر خواهد شد. اما حالا بیاید ببینیم که حالا که این محبوب حاضره که همراه با محبوب خودش وارد صحرا و تاکستان ها بشه، به اونجا میره تا در اونجا چه کار کنه؟ بله، بر اساس آیه 12 او در اونجا به دنبال نشانه های حیات روحانی میگرده، به دنبال رشد شکوفایی و به دنبال میوه و ثمر. توجه کنید، او در آیه 12 میگه بیا تا سحرگاهان به تاکستان رویم تا ببینیم آیا موها جوانی زده اند یا شکوفه های انگور باز شده اند یا انارها به گل نشسته اند. او در واقع میخواد ببینه که تاکستان‌های دیگران در چه وضعیتی‌اند و این در واقع تصویری از ایماندارانی که نسبت به وضعیت روح و جان دیگران حساس هستند و در واقع موقعیت روحانی دیگران برای اونها اهمیت داره و نمیتونن نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و بنابراین این سؤالی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا شما هم نسبت به وضعیت روحانی اطرافیانتون، اهم از فرزندانتون، همسرتون، سایر اعضای خانواده و فامیل، همسایه ها و دوستان و یا سایر ایماندارانی که در اطرافتون هستن، حساس هستید و به اون اهمیت میدید؟ آیا با هوشیاری مراقب هستید و به این نکته توجه دارید که آیا در زندگی اونها نشانه های تولد تازه و برابر این ثمرات روحانی دیده میشه؟ آیا در زندگی اونها اصلا شواهدی از فیض خدا و نجات در مسیح دیده میشه؟ چرا که عزیزان، این اون اولویت اول و بسیار مهمیه که برای مسیح در درجه اول اهمیت قرار داره و بنابراین برای ما هم باید خیلی مهم باشه. این محبوبه در ادامه این آیه میگه آنجا، یعنی در اون صحراها و دهات و تاکستانها، در آنجا عشق خود را نثارت خواهم کرد، که در واقع این به اون معنیه که در هر جایی که همراه با تو برای خدمت قدم بذارم، در اون مکانها و موقعیتها من عشق و محبت خودم را به تو تقدیم خواهم کرد. یعنی انگیزه اصلی همه اون خدمتی که انجام میدم عشق و محبت به توه. بله، خدمتی با عشق به تو. در این ارتباط ما غالبا با دو جور از ایمانداران برمیخوریم. اول ایماندارانی که منفعل تر هستن، ایماندارانی که بیشتر دوست دارن به تفکر و تأمل و خوندن بپردازن و انگار بیشتر علاقه دارن که خودشون رو درگیر مطالعه و تعمق بیشتر کنن تا کار و خدمات عملی. ایماندارانی که انگار ترجیح میدن که ایمانی راهبگونه داشته باشن. و از سوی دیگه هم در اون طرف قطب، برخی دیگر از ایمانداران هم در نقطه مقابل ایمانداران گروه اول بیشتر دوست دارند که همیشه درگیر یک زندگی خدمتی بسیار فعال باشند و عملاً در اون جهت، یعنی در خدمات کلیسایی و خدمت به دیگران متمرکز هستند و تمایلشون اینه که وقت و انرژی خیلی زیادی صرف اون خدمات هم بکنن. دو گروهی از ایمانداران که انگار شبیه اون دو خواهر به نامهای مریم و مرتا هستند که در انجیل لوقا فصل 10 از اونها ذکر به میون اومده. دو گروهی که انگار درست نقطه مقابل هم هستن، در حالی که واقعیت اینه که من و شما خونده شدیم که هم مثل مریم قلبی پر از شور و اشتیاق یادگیری و تفکر در زیر پایهای مسیح داشته باشیم و هم روحیه خدمتی مثل مرتا. در واقع ما خونده نشدیم که تمرکزمون رو تنها بر یکی از اینا بذاریم، بلکه بر هر دو. این محبوبه هم در اون اتاق اندرونی قصر، در اون خلوتگاهی که با محبوب داشت، مثل مریم با محبوب وقت صرف کرده بود و عشق و تعهدش رو به او ثابت کرده بود و حالا وقت اون رسیده بود که بیرون بره و در خدمتی که محبوب او رو به اون فراخونده بود مشغول بشه و با خدمت کردن هم عشق و تعهد خودش رو به محبوبش ابراز کنه. گاهی خیلی آسان‌تره که ما در وقت رازگاهان به وقت شخصی با خداوند و یا مطالعه عمیق کلام خدا محبت و سرسپردگی خودمون رو به مسیح نشون بدیم. درسته؟ در اون موقعیتی که متمرکزتر هستیم و چیزی حواس ما رو پرت نمی کنه. در جایی که انگار از بارهای سنگین زندگی و دلواپسی های روزمره فارغ هستیم. اما به خاطر داشته باشیم که به عنوان ایمانداران بالغ در مسیح ما باید عشق و محبت خودمون رو بیرون از اتاق رازگاهان و مطالعه در اونجایی که او ما رو فراخونده تا او رو خدمت کنیم هم ابراز کنیم. در اون مکانهایی که با افراد مختلف و حتی بدقلق و دشوار در ارتباط هستیم. در میان خانواده، در خدمت کردن به بچه ها، به همسرمون، وقتی که کار خونه رو انجام میدیم، وقتی غذا تهیه میکنیم، وقتی نظافت میکنیم و یا به خدمات کلیسایی از جمله آموزش کلام خدا مشغول هستیم. بله، ما قراره که در هر آنچه که مشغول انجامش هستیم، با قلبی که آکنده از عشق مسیحه، اون کار رو انجام بدیم. درست مثل این محبوبه که در حین کار، در صحرا و دهات و تاکستان ها میخواد عشق خودش رو تقدیم محبوبش کنه. و بنابراین میگه در آنجا عشق خود رو نثارت خواهم کرد. بله، خدمت با قلبی لبریز از عشق مسیح. و این مثل زنجیری غیر منقطع و متسلسل. به این ترتیب که او اول ما رو محبت میکنه و بعد ما با پی بردن به عشق و محبت او میخواییم در پاسخ به محبت او، او رو بیشتر بپرستیم و خدمت کنیم و به این ترتیب محبت خودمون رو بیشتر به او ابراز کنیم. حالا وقتی که به آیه 13 یعنی آخرین آیه این فصل میرسیم، در اونجا میخونیم مهرگیاه اطرافشان است و نزد درهای ما هر گونه طعام نیکوست، تازه و کهنه. توجه کنید در اینجا هم دوباره صحبت از عطر رو میبست، موضوعی که در واقع موضوع اصلی این کتابه و در همه صفحات اون به چشم میخوره. بله، او میگه که عطر گیاهان در اینجا پخش شده و میوه های مختلف برای خوردن آماده هستند. و بعد ادامه میده که من اونا رو از بحر تو ای محبوب من ذخیره کردم. در واقع واژه طعام در اینجا همون میوه است و اگه توجه کنید او صحبت از هر گونه میوه هم میکنه. یعنی در واقع تنوع بسیار زیادی هم در انواع میوه ها هست. میوه هایی بسیار خوشمزه و دلپذیر که طعام و غذا به شمار میرن. و سوالی که من و شما به عنوان ایمانداران باید از خودمون بپرسیم اینه که زندگی ما چه نوع میوه و ثمری برای محبوب جانمون عیسی تولید میکنه؟ میوه هایی دلپذیر به مذاق او؟ میوه هایی رسیده و خوشمزه و با رایحه‌ای دلانگیز و مطبوع؟ بله، سوال اینه که آیا میوه های زندگی ما نرسیده و کال هستن؟ میوه های کالی که دال بر بچگی روحانی ما هستن؟ یا میوه های رسیده‌ای که بلوغ و رشد روحانی و ریشه دار بودن ما رو در مسیح نشون میدن؟ و در نهایت بر اساس این آیات آیا زندگی ما از هر گونه میوه روحانی متنوع لبریزه؟ در واقع این آیات گویا که تصویر باقی رو برای ما ترسیم میکنن که در اون میوه درختان دائما در حال تجدید و احیا هستند. باقی که از میوه های کهنه و تازه پره. باقی که از یک سو میوه های رسیده اون مصرف میشن و از سوی دیگه میوه های کال اون هم در حال رسیدن هستن. این آیه در واقع منو به یاد میوه های روح القدس میندازه. میوه های شخصیت مسیح که هر روز بیشتر از پیش در ما پرورش پیدا میکنن. زندگی که در مسیح رشد پیدا کرده و بالغ شده و حالا در زندگی نسل مسیحی جوان و خامی که نیاز به رشد و بلوغ داره سرمایه گذاری میکنه. و یا خدماتی شامل رسیدگی به بچه ها و فرزندان به طوری که اونها هم مسیح رو بشناسن و برای جلال نام مسیح زندگی کنن. و یا خدمت بشارت. بشارت به همه افرادی که مسیح رو نمیشناسن و از محبت بی پایان او و بخشش گناهان به وصله او خبر ندارن. و به این ترتیب هزار جور خدمات روحانی دیگه که همگی ثمر آوردن برای مسیح محسوب میشن. ثمراتی که خود مسیح منشأ پیدایش اونها و همچنین رشد و پرورش اونها در ماست. خداوندی که خودش اونها رو در ما تولید میکنه و رشد میده و ما هرگز قادر به تولید اونها در خودمون نیستیم. و جالبه که همونطور که قبلا هم دیدیم، توجه کنید این محبوبه در آخر بعد از صحبت درباره همه این ثمرات و رایحه بسیار خوش موجود در این باغ‌ها و تاکستان‌ها به این موضوع اشاره می‌کنه که همه اینها رو من به تو تقدیم می‌کنم و نثار تو می‌کنم ای محبوب من. بله، در واقع همه زندگی این محبوبه به دور محبوب می‌گرده و همه چیز درباره اوست. و همین نشانه عشق بالغ اوست، چرا که محور تمرکز او از خودش برداشته شده و بر محبوب قرار گرفته. او دیگه بر گرفتن تمرکز نداره، بلکه بر دادن و صرف شدن. در واقع دغدغه او دیگه این نیست که این محبوب چی میتونه برای او انجام بده و از این رابطه چی میتونه کسب کنه و به قول معروف در این رابطه چی گیره او میاد. نه، او سمبول ایمانداریه که دیگه خود محور نیست، بلکه کاملا مسیح محور. بله، این محبوب سمبولی از ایمانداری که برکت دهنده براش در ارجحیت قرار داره، نه برکات و فوایدی که مسیح خدای برکت دهنده در زندگی ایمانداران خودش جاری میکنه. بله، اولویت اول و شماره یک این محبوبه حالا اینه که منجی خودش رو خوشحال و مسرور کنه. زندگی که مسیح در مرکز همه چیز اون قرار داره و هر چیز دیگه به دور اون میچرخه. همین در واقع دلیل اصلی اینه که او حالا میخواد بیرون به صحراها و دهات و باغها و تاکستانها بره، چرا که او میخواد برای محبوب ثمر بیاره. چرا که حالا این محبوب خوب میدونه که از ظرفیت بالایی برای میوه دادن برخورداره، چون محبوب یعنی مسیح با اوست و اوست که میتونه در او و به وسیله او کار کنه و بنابراین ثمرات زیاد به بار بیاره. و عزیزان، من و شما هم در صورتی که ایماندار به مسیح هستیم و به قول انجیل یوحنا فصل 15 اگر در مسیح میمونیم و او هم در ما، پس حالا با ظرفیتی بسیار بالا برای میوه آوری تجهیز شدیم. بله، روح مسیح یعنی روح القدس و قوت فوق طبیعی روح القدس در ما ساکنه و درست مثل اونچه که پولس در غلاطیان فصل 2 آیه 20 میگه، نه ما بلکه مسیح در ما عمل میکنه. مسیحی که تنها او آوردن میوه و ثمر رو در زندگی ما میسر میکنه، میوه های ماندنی و مطبوع و خوشمزه که دنیا نمیتونه تولید کنه، میوه هایی تنها و تنها برای جلال نام مسیح محبوب جانمون.
آمین. باشه که ما هم مثل این محبوب یاد بگیریم که اگه میخواییم خدمت پرثمر و لبریز از میوه های عالی روحانی برای ملکوت خدا داشته باشیم، اول باید در مشارکت و مصاحبت با او وقت بگذرونیم و او را بشناسیم، چرا که بدون شناخت شخصیت و محبت شگفت‌انگیز او، آوردن ثمر روحانی هرگز میسر نیست. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه باشید تا بیشتر این محبوب آسمانی رو بشناسیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.